ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمی عباس با همکاری تکنیکی طاهرروشان میزبان شما هستم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که بسیار کشورها و سازمانها از برگزاری لویه جرگه مشورتی در افغانستان استقبال کردند، مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در انفجار بیروت ده ها نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئول انتقال جنگجویان داعش به این کشور را بازداشت کردند. دروازه مرزی سپین بولدک چمن شب گذشته دوباره بسته شد. تفصیل خبرها. تعداد تلفات انفجار شام گذشته در بیروت پایتخت لبنان تا به حال از 100 نفر گذشته و بیش از 4000 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر صحت لبنان حمد حسن گفته که تعداد تلفات بیشتر از این خواهد بود و این ارقام ابتدایی می باشند. انفجار در یک بندر بیروت، جایی که 2750 تن مواد انفجاری امونیوم نایتریت توقیف شده دست حفظ می شد، صورت گرفته. صدر اعظم لبنان حسن دیاب امروز چهارشنبه علاوه بر اعلان ماتم ملی جلسه اضطراری کابینه را دعوت کرده و گفته است کسانی که در رابطه با این حادثه غفلت کردند به حساب نخواهند ماند. او از کشورهای دیگر خواهان کمک شده.
در حال حاضر من از تمامی دوستان و کشورهای برادر لبنان تقاضا می کنم که به گونه فوری در کنار ما بیستند و با لبنان کمک کنند تا ما بتوانیم زخمهای عمیق خود را التیام ببخشیم.
بسیار رهبران جهان با لبنان غمشریکی و تعهد همکاری کردند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم به مردم و حکومت لبنان به خاطر این حادثه اظهار همدردی کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور به خاطر این حادثه بزرگ در لبنان که به مردم آن تاوان جانی و مالی بزرگ رسیده متاثر بوده و امیدوار است که لبنان این حادثه غم انگیز را به خوبی مدیریت کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مسئول انتقال جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به این کشور را دستگیر کردند. وزارت دفاع امروز طی اعلامیه گفته است که یک عضو مهم داعش محمد سعید شب گذشته در یک عملیات در ولایت کنر دستگیر شده است. به اساس اعلامیه این مسئول داعش جنگجویان این گروه و خانواده هایشان را از خارج به افغانستان انتقال می داد. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان گفته شده که این فرد بازداشت شده به نام محمد سعید یکی از طراحان حمله اخیر تروریستی در ننگرهار هم بود. در آغاز همین هفته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان خبر داده بود که قوای امنیت ملی در ننگرهار مسئول عمومی استخبارات گروه داعش اسدالله اورکزی را از بین بردند. اورکزی باشنده منطقه داخل اورکزی جنسی پاکستان بود که به نام قصاب داعش شهرت داشت و در منطقه مسئول ارتباطات داعش بود. هیئت اجرایی بانک جهانی طرح تمویل برنامه دسترخوان ملی افغانستان را تصویب کرد. بر اساس خبرنامه این بانک، این برنامه بیش از 200 میلیون دلاری دیروز تایید شد. ارگ میگوید بانک جهانی تمویل این برنامه را به دوش گرفته، برنامه‌ای که به گفته ریاست جمهوری هدفش کمک رسانی برای خانواده‌های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است. ولسی جرگه در نشست فوق‌العاده با اکثریت آرا این برنامه را حدود دو هفته پیش رد کرد و گفته شماری از وکیلان این برنامه شفاف نیست و حکومت نمیتواند با اجرای این برنامه به مردم نیازمند و نادار کمک کند. دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن چند ساعت پس از گشوده شدن دوباره بسته شد. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار دیروز از باز شدن این دروازه خبر داد، اما زکاولا دورانی یک مقام در چمن به رادیو آزادی گفت دروازه حوالی ساعت 5 روز سه‌شنبه برای مدت نامعلوم بسته شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پاکستان یک نقشه سیاسی نو را ترتیب داده است که کشمیر تحت کنترل هندوستان را هم جز قلمرو این کشور خوانده است. این گام مصادف می شود با یک سالگی تصمیم هندوستان که موقف نیمه مختاری منطقه مسلمانشین جامو کشمیر را لغو کرد. صدر اعظم پاکستان عمران خان دیروز سه‌شنبه در حالی که وزیر خارجه این کشور شاه محمود قریشی با او همراه بود، در خطاب به مردم گفت نقشه نو ملی توسط کابینه تصویب شده و نقشه نو رسمی این کشور خواهد بود. در نقشه نو پاکستان منطقه جامو کشمیر به نام منطقه غیر قانونی اشغال شده توسط هند یاد شده که انتظار تعیین موقف نهایی در خطنامه سازمان ملل متحد می باشد. عمران خان گفت مردم کشمیر حق تعیین سرنوشت خود را دارند، اما این تعهد توسط جامعه جهانی به جا آورده نشده است. او گفت پاکستان همیشه به این نظر است که این منطقه باید جز خاک آن باشد. بسیاری از کشمیری ها یا خواهان یک کشور متحد مستقل برای خود می باشند و یا خواهان امراه شدن با پاکستان هستند. هندوستان تعیین نقشه نو پاکستان را یک گام بیهوده سیاسی خوانده که ادعا بر زمین های هندوستان می باشد. وزارت خارجه هندوستان گفته است که این ادعای بیهوده پاکستان نه اعتبار قانونی دارد و نه قابلیت پذیرش بین المللی. و ایالات متحده آمریکا می گوید با افزایش خشونت در لیبیا بسیار ناراحت می باشد و از قدرت‌های خارجی می خواهد که جنگ‌های نیابتی خود را در این کشور شمال آفریقا متوقف بسازند. مشاور امنیت ملی قصر سفیر رابرت اوبراین در یک اعلامیه گفته است آمریکا شدیداً مخالف دخالت نظامی خارجی در لیبیا می باشد، از جمله استفاده سربازان اجیر توسط تمام طرف‌ها. اردوی آمریکا مسکو را متهم می سازد که به اجیران روسی در لیبیا کمک نظامی می رساند و اسلحه و مهمات تهیه می کند تا به گفته آمریکا جای پای در این کشور پیدا کند. روسیه و قماندان لیبیا خلیفه افتر که گروهی را به نام اردوی ملی لیبیا تشکیل داده است کمک می کند. فرانسه، مصر و امارات متحده عرب از قوای هفتر حمایت می کنند. ترکیه که سربازان اجیر سوری و طیاره های بی پیلوت را در لیبیا جابجا کرده است، با ایتالیا و قطر از حکومت میثاق ملی در طرابلس حمایت می کنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می رسد، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. وزارت خارجه افغانستان می گوید اعضای جامعه جهانی در نشستهای دیروز از برگزاری لوی جرگه مشورتی اعلان حمایت کردند. این وزارت از اشتراک نماینده های 40 کشور و نهاد بین المللی از طریق ویدیو کنفرانس در این دو نشست خبر داده. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور حکم اعضای شورای ملی را که در رخصتی به سر میبرند برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی به کابل فرا خوانده. سرنوشت 400 زندانی طالبان که به جرایم بزرگ متهم هستند از موضوعات کلیدی مورد بحث در این جرگه خوانده شده. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
راس ویلسن شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل تصمیم رئیس جمهور غنی برای فراخوانی لوی جرگه مشورتی را ستوده است. آقای ویلسن در یکی از دو نشست که وزارت خارجه افغانستان دیروز از راه دور برگزار کرد چنین گفت: خیلی سپاسگزارم از این که فرصت دارم تا از رهبری رئیس جمهور غنی و فراخوانی لوی جرگه توسط او ستایش کنم که طوری که شما گفتید هدفش تقویت پشتیبانی ملی از تلاش های خودش و دیگران برای آوردن صلح به افغانستان است. نماینده های 40 کشور و نهاد بین المللی در دو نشست درباره روند صلح و لوی جرگه مشورتی اشتراک کردند. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و یکی از اشتراک کننده های بحث دیروز در حساب تویتر خود نوشته که به حاکمیت افغانستان احترام دارند تا طبق رسم و ساختارهای تصمیم گیری سیاسی خود تصمیم گیرد. لوی جرگه مشورتی به روز جمعه برای 3 روز در کابل برگزار خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت رهایی 400 زندانی طالبان، این که مردم افغانستان چگونه صلح میخواهند و شریک ساختن برنامه توسعه حکومت از بحث های کلیدی خواهد بود. نام های این زندانیان در فهرست حدود 5000 زندانی شامل است که گروه طالبان به حکومت افغانستان سپرده تا آزادشان کند. طالبان آزادی این زندانیان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانان خواندند. رئیس جمهور غنی به تازگی گفت چون که صلاحیت آزاد کردن این زندانیان را ندارد، برای مشورت در این مورد لویه جرگه مشورتی را فرا می خواند. عارف سحر کارشناس امور امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم در لندن است. او برگزاری لویه جرگه مشورتی را در شرایط کنونی ضروری نمی داند.
افغانستان در حال حاضر با بحران ویروس کرونا درگیر هست و از طرف دیگه ممکنه که این تجمعات بزرگ شبه لوی جرگه و همچنان برنامه جنبش موجب نشأت و گسترش بیشتر این ویروس و جان بسیاری از شهروندان دار به خطر بیاندازه. بحث دیگه بس تامین امنیت و هزینه های سنگین مالی برگزاری لوی جرگه هست که من فکر نمی‌کنم افغانستان در شرایط فعلی قادر به تامین این همه هزینه های این باشد که بتونه برگزاری لوی جرگه را در شرایط فعلی توجیه بکنه.
رئیس جمهور غنی با صدور حکم اعضای شورای ملی را که در رخصتی به سر میبرند برای اشتراک در لوی جرگه مشورتی به کابل فراخوانده. آنها سر از اول ماه اسد برای 1.5 ماه به تعطیلات تابستانی رفتند. به گفته ارگ، رئیس جمهور غنی دیروز با فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه و اعضای هیئت اداری مجلس در مورد برگزاری لوی جرگه در ارگ گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه ارگ، آقای مسلمیار و همکارانش از همکاری مشران جرگه در مسائل ملی و مرتبط به صلح اطمینان کامل دادند. اما زلمه زابولی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا دیشب در این مورد به رادیو آزادی چیز دیگری گفت.
فرزند رئیس جمهور میگه کیس از سلط من نیست. در سلط شما هم نفرهای 5600 نفر هم نبوده. اونا هم با شما با ملت مشوره میداشت. در حالی که شما در موارد قبلی که ذکر شد مشوره نکدین، دیگه قسمت هم ملت حاضر نیست که با اونا مشوره بکنه. یک بدنامی است.
حکومت افغانستان گفته است تا کنون بیش از 4900 زندانی طالبان را رها کرده و گروه طالبان هم از آزاد ساختن 1000 زندانی مربوط به حکومت خبر داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم آرزو غیاسی بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه 8 صبح در سر مقاله خود با عنوان احتمال سرد شدن روابط سیاسی افغانستان و امریکا نوشته که رئیس جمهور غنی که در نخستین روزای کاریش پیمان امنیتی جنجالی کابل واشنگتن را امضا کرد و به شدت حامی روابط استراتژیک با امریکایی ها بود، حالا طور دیگری فکر می کند. نویسنده افزوده که به احتمال قوی بزرگترین نگرانی آقای غنی تشکیل حکومت موقت و حمایت امریکایی ها در افغانستان است. و باور نویسنده او نگران است که نتیجه مذاکرات حکومت و طالبان با مداخله امریکا به تشکیل حکومت موقت بینجامد. روزنامه پرسیده که اگر نظر لوی جرگه مخالف آزادی این 400 زندانی باشد چی اتفاق خواهد افتاد؟ به نظر 8 صبح اقدام اخیر آقای غنی برای آزادی 400 زندانی دارای جرم‌های سنگین زیرکانه بود، چرا که هیچ نهاد داخلی و بین‌المللی نمی‌تواند بر آزادی چنین زندانیان تاکید کند. روزنامه اطلاعات روز در مقالش نوشته که بزرگترین خطر پس از آشتی با طالبان تبدیل شدن این گروه به حزب سیاسی است. به نظر نویسنده طالبان اکنون نه تنها یک واقعیت جنگی و وحشت آفرین، بلکه واقعیت سیاسی نیز است که این بزرگترین شکست دموکراسی در افغانستان می‌تواند تعبیر شود. روزنامه معتقد است که خطر تبدیل شدن تروریسم به یک حزب سیاسی دگمندش جدیترین خطر برای نهادهای مدنی شکل گرفته در 20 سال پسین آزادی بیان، حضور زنان در جامعه، اقلیت‌های مذهبی و قومی است. نویسنده تاکید کرده که جدی بودن این خطر را باید همه با عنوان یک بازل بالقوه بپذیرند. و باور نویسنده اطلاعات روز، مهمترین رسالت سیاستمداران کشور آوردن اصلاحات ساختاری در احزاب سیاسی است. اصلاحاتی که هم ضامن بقای احزاب و هم مانع گسترش تفکر طالبان شود. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود با عنوان حکومت داس خود را با کلوخ تیز میکند، به نقل از برخی از آگاهان سیاسی نوشته که برگزاری لوی جرگه فریب افکار عمومی است و جز ضیاع وقت چیز دیگری نخواهد بود. نویسنده پرسیده که چرا حکومت آقای غنی در مورد رهایی بقیه زندانیان طالب جرگه مشورتی را برگزار میکند و میخواهد نظر نمایندگان مردم را بشنود. به نظر نویسنده اگر در مذاکرات صلح بر سر تشکیل اداره موقت توافق شود، در آن صورت عمر حکومت آقای غنی پایان می‌یابد و اعضای تیم او که بیشتر از خارج آمدند از کشور بیرون می‌شوند و آنها هیچ تأثیر بر آینده سیاسی کشور نخواهند داشت. آرمان ملی تاکید کرده که اگر این تحلیل و برداشت آگاهانه سیاسی درست باشد، واضح است که طالبان قتل و خونریزی را بیشتر می کنند و میزان خشونت و جنایت را چند برابر بالا می برند که به باور نویسنده لجاجت و دوام قدرت